فقط بدهی ها، بلکه دل مضطرب منو هم آروم کردی. الحمدلله رب العالمین. با هر سوزنی که به پارچه ها میزد خدا رو شکر میکرد و رحمت و مهربونی خدا رو زیر لب زمزمه میکرد.
سپاس که همراه ما بودین دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، و امیدوارم که معارف صحیفه سجادیه بر جان همه ما نشسته باشه و بیش از پیش باش انس و الفت داشته باشیم. باز هم تسلیت میگم وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو خدمت شما شنوندگان گرامی. و اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید درباره خادمان صحیفه سجادیه و برنامه برنگ خدا، شما هم جزء دوستداران صحیفه سجادیه باشید، به 162 شما تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظر و انتقاد و پیشنهادتون رو بفرمایید، یا به 30162 پیامک ارسال کنید. التماس دعا. خدا نگهدار.
تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه برنگ خدا، سپاسگزارم از همراهی شما خوبان با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ما هم از پخش رادیو معارف تسلیت میگیم به شما عزیزان. وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو انشاءالله که اون حضرت و همسر بزرگوارشون آقا امام علی علیه السلام، فرزند عزیزشون آقا ابوالفضل العباس علیه السلام از ما راضی و خوشنود باشن. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، برنامه ام ابیها. این برنامه به سیره و مناقب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میپردازه.
انسیت الحورا ام ابیها، آرامش جان مولا و طاهایی، مولا و طاهایی.
ام ابیها
دست تو را بوسی، پیغمبر خاتم، ای بهتر از ساره، ای بهتر از مریم، ای بهتر از ساره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه ام ابیها، در برنامه امروز در رابطه با فلسفه وجود امام یا بحث فلسفه امامت و ولایت در جامعه اسلامی از دیدگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما بزرگواران هستم. بعد از اینکه صلواتی رو بر حضرت فاطمه سلام الله علیها خواهیم داشت، این برنامه رو خدمت شما ارائه خواهم کرد. السلام علی فاطمه تبع ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودعفیها به عدد ما احاط بهی علمک.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بهی علمک، بعدد ما
خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
شنوندگان محترم برنامه ام ابیها، در خدمت شما هستم با جایگاه امامت و ولایت از منظر فاطمه سلام الله علیها، با توجه به آنچه که در خطبه شون بیان فرمودن. دو تا عبارت هستش در خطبه ایشون که ایشون فرمودند که خداوند طاعت ما رو به عنوان سامان بخشی به دین و امامت ما رو به عنوان امان بخشیدن از تفرقه و جدائی قرار داد. عبارت زیبای فاطمه سلام الله این هست: و جعل طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا للفرقه. یعنی اینکه خداوند اطاعت از ما اهل بیت رو واجب قرار داد تا اینکه شریعت و دین سامان پیدا بکنه و امامت ما رو قرار داد و اون رو واجب کرد تا اینکه امت دچار تفرقه نشن. و به همین دلیل هستش که خداوند در قرآن خطاب میکنه به حضرت رسول و میفرماد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه هستش که در قدیر قم نازل شده. یعنی اگر بحث امامت و ولایت محقق نشه و در واقع این مسئله بیان نشه، هم شریعت سامان پیدا نمیکنه و اون جایگاهی رو که دین باید به اون برسه به اون نمیرسه، و هم اینکه تفرقه و شقاق و جدایی در بین امت ایجاد میشه و اون اتحاد و وحدت جامعه اسلامی در واقع از بین میره. واقعیت این هستش که ما وقتی که نگاه میکنیم به اون چه که در جامعه اسلامی اتفاق افتاد، میبینیم که این کلام فاطمه سلام علیها کاملا واضح و روشن محقق شد. یعنی چی؟ یعنی این که اولا آنچه که خب ما شروع بکنیم از اینکه امامت اون جایگاهی هستش که باعث جدایی از تفرقه میشه، و خودشون در کلامی دارند که اگر ابوالحسن علی علیه السلام رو به عنوان پیشوای خودتون قبول میکردید و از او اطاعت میکردید، در واقع هر کدام از شماها را به سلامت به سرچشمه هدایت راهنمایی میکرد. خب اون چی که واقعا امت به دنبالش بودن و همیشه هستن این هستش که چگونه واقعا این مسیر زندگی رو به صورت سعادتمندانه طی بکنن و چگونه این زندگی سعادتمندانه در دنیا میتونه به اون نجات و رستگاری در آخرت منتهی بشه. این راهی هستش که امام معصوم میتونه اون رو به درستی به همه نشون بده، و چون به همه انسان‌ها آگاهی داره، چون به نیازهای همه انسان‌ها، هم نیازهای جمعی کل جامعه اسلامی و همین که به نیازهای تک تک انسان‌ها، استعدادهای تک تک انسان‌ها و اینکه چگونه هر فردی باید درست در مسیر هدایت قرار بگیره، به این مسئله فقط امام معصوم اشراف داره. اما اون چیزی که در جامعه اتفاق افتاد این بود که متاسفانه اون جایگاه امامت و ولایت در جامعه به درستی شناخته نشد و به درستی این جایگاه محقق نشد و کسانی رهبری جامعه اسلامی رو در دست گرفتن که فرسنگ‌ها با این دیدگاه فاصله داشتن. خب نتیجهش هم همون شد که فاطمه زهرا سلام الله علیها به اون اشاره کردن. اولا که تحریف در دین بسیار واقع شد، بدعت‌های زیادی در شریعت الهی ایجاد شد و ما هنوز هم با این مسائل دست به گریبان هستیم، و از طرفی واقعا جامعه اسلامی از اون عظمت و عزت و اتحاد و وحدتی که داشت از اون خارج شد و اختلافات بسیار زیادی در جامعه اسلامی ایجاد شد، فرقه های فکری متعددی ایجاد شد، و هم اینکه از حیث سیاسی خب کسانی روی کار اومدند که به طور کلی جامعه رو به سمتی بردند که اصلا مقصود رسول خدا نبود و درست در نقطه مقابل اون هدف به سطح رسول خدا بود، و به همین دلیل همطور که عرض کردم اون شوکت و اون اقتدار و اون عزت از بین رفت، و ما تا الان هم با این مسئله واقعا دست به گریبان هستیم. ما در حال حاضر میبینیم که یک جمعیت بسیار کمی از یهودیان چگونه واقعا بر بیشتر از 1 میلیارد جمعیت مسلمان دارن ظلم و ستم روا می‌دارن، نیات پلید خودشون رو دارن محقق می‌کنن، و اگر واقعا امت اسلامی متحد بودن و در مقابل دشمنان خودشون به صورت یک پارچه عمل می‌کردن و یک مسیر واحدی رو طی می‌کردن، مسلماً این همه ظلم و فساد و این همه واقعا تحقیر برای امت اسلامی و شکست اتفاق نمی افتاد. این همون چیزی هستش که ما به اون میگیم در واقع فلسفه امامت، که امیدواریم که انشاءالله با ظهور حضرت حجت علیه السلام اون جایگاه امامت در جامعه محقق بشه و امت اسلامی اون حیات جدید خودش رو دوباره به دست بیاره. با تشکر از همه شنوندگان محترم برنامه اومبی ها که تا اینجا بحث ما رو دنبال کردن، همه شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این سخن حبیب حق مصطفی است پیامبری که اشرف انبیا، این سخن حبیب حق مصطفی است پیامبری که اشرف انبیا، خاتمتو بذات منی خاتمتو ضیاء عینی.
خاتمه زهرا میخواد فرماید من که میگم اومدم مطالبه فدک بکنم، میگم چرا فدک را از من گرفتید؟ نه نقل شکمه، نه نقل خوراکه، فدک چه از زهرا بگیرید چه نگیرید، برای وضع زندگی زهرا هیچ تغییری ندارد. زهرا خوراکه چه هست؟ نان جوی. گاهیم یه روز دو روزم نشد نشده، چه زمان پدرش چه بعدش. فدک را که زهرا مطالبه می کرد، یکی نظرش به نسل شریفش بود، بعد از فاطمه اولاد فاطمه، ضراری فاطمه، سادات، اینها عزیز باشد. یکی دیگر آن که مازادش را به فقرا برساند، به فقرا برساند، چنانی که می رسند. اینا سفید رویانی که گرسنگی را شعار خودشون قرار داده.
زهرا زهرا یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، زهرا زهرا یا فاطمه، یا فاطمه، یا
بانوی نور. ما هر روز با تو زندگی می کنیم و به خانه کوچک و ساده و صمیمی تو قدم می زاریم. خانه ای که از صمیمیت اعضای خانه پر از صفاست، پر از سادگی است. خانه ای با دیوارهای محبت، پنجره‌های روشنی و سقفی از مهر. خانه ای که به وسعت همه دلهای دریاییه، پر از عطوفت مادرانه و اقتدار و مهر پدرانه. خانه‌ای برای علی و زهرا، خانه‌ای برای فرزندان فاطمه، خانه‌ای با نقش و نگارهای سادگی، صمیمی، پر محبت، گرم و دوست داشتنی. اینجا خانه فاطمه است، بانوی نمونه، همسری مهربان و فداکار و مادری سرشار از عطوفت و مهر مادری. بانوی نور، اینجا خانه توست و ما هر روز در سادگی خانه تو قدم می‌ذاریم و از این همه صفا و صمیمیت تازه و با طراوت می‌شیم. بانوی نور، اینجا خانه توست، پر از نور فاطمی، پر از سادگی و زیبایی خدایی و ما هر روز با تو زندگی میکنیم.
فاطمه کوثر خدا بر من است، محبش از عذاب حق ایمن است،
افت امیر مؤمنان فاطمه،
دشمن فاطمه بود دشمنم، محب دوستار زهرا منم، دشمن فاطمه بود دشمنم، محب دوستار زهرا منم، هر آن که آزرده نماید دلش، خدا دهد قهر صغر منزلش، هر آن که آزرده نماید دلش، خدا دهد.
حجت الاسلام وحید نجفزاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزانی که با برنامه ام ابیها همراه هستید. طاعات و عباداتتون قبول، عزاداری هاتون در ایام فاطمیه حضرت صدیقه سلام الله علیها مرضی خدا و امام عصر باشه ان شاء الله. با هم در این برنامه درباره القاب و اسامی حضرت صدیقه سلام الله علیها هم گفتگو می‌کردیم که تعدادی از این القاب رو با هم مرور کردیم. امروز هم یکی دیگر از القاب حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها رو تقدیم بکنم. یکی دیگر از القاب حضرت صدیقه سلام الله علیها لقب طاهره است. طاهره یعنی کسی که پاکیزه است. خدا پاکیزگان عالم رو دوست داره، اونهایی که اهل طهارت هستن. طهارت یه طهارت ظاهری است که انسان لباسش، بدنش پاک باشه و از نجاست دور باشه. اما مهمتر از پاکیزگی ظاهری، پاکیزگی باطن و دل و جان انسانه. خب انسان چطور میتونه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها طاهره باشه؟ فاطمه زهرا اولین ویژگیشون این بود، سر سوزنی خلاف دستور خدا و خلاف دستور رسول خدا در زندگیشون نبود و لذا اگر کسی بخواد مثل حضرت زهرا طاهره باشه باید اهل ترک گناه باشه، چون طهارت باطنی مهمترین مسئله است که خداوند متعال از من و شما خواسته، یعنی دوری از گناه و رعایت مرزهای الهی و اینکه انسان انشاءالله به نقطه‌ای برسه که حتی کمترین زشتی و پلیدی در زندگی او نباشه. اگر گناه از زندگی انسان حذف شد، اگر برای انسان طهارت ذاتی اتفاق افتاد و اگر انسان به درجه ای رسید که ظاهر و باطن وجود خودش را از زشتی ها و گناه و نجاست ها پاک کرد، آرام آرام خیر و رحمت و برکت بر او و زندگی او هم نازل خواهد شد. امیدوارم خداوند متعال توفیق عمل به این دستورات رو به ما عنایت بکنه و ما رو اهل پاکیزگی و صداقت و پاکی قرار بدن انشاءالله. همه شما عزیزان رو به خدا میسپرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفع لنا عند الله، يا عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله.
انسي
شبتون بخیر باشه، امیدوارم هر جا که هستید حال و احوالتون خوب و خوش باشه. خدا قوت میگم به همه کسانی که زحمت میکشن تا روزی حلال ببرن سر سفره زن و بچهشون، و خدا قوت میگم به همه خانوم هایی که اگر همسرشون اونطور که باید و شاید اون پودی که برای گذران زندگی نیازه به دست نمیاره اما حلاله، این خانوم ها اداره میکنن زندگی رو. وام گرفتم از فرمایشات حضرت آقا در سخنرانی که امروز پخش شد. شنونده های گرامی رادیو معارف، خانوم آقا انشاءالله که در کنار هم در کنار خانواده هاتون و فرزندانتون خوب و خوش و سلامت باشید. خب در ادامه مجموع برنامه های نوبت دوم روز چهارشنبه 12 آذر ماه سال 1404 میخواییم برنامه سمت خدا رو تقدیم شما عزیزان کنیم. کارشناس این برنامه حجت الاسلام نظافت هستند و موضوع صحبتهاشون دعا و خداشناسیه. بعد از این برنامه هم میتونید ساعت 19 و 20 دقیقه جرعه رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مسعودی که این برنامه به شرح احادیث کتاب کافی میپردازه. الان دعوت میکنم سمت خدا رو بشنوید.
Oh,
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماهتون خانم ها، آقایان، در هر کجا که هستید انشالله در پناه الطاف خداوند متعال باشید. امیدوارم حالتون خوب باشه، امیدوارم که این لحظات و این دقایق لحظات پربار و پرثمری باشه برای هممون در محضر حاجای نظافت عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. اللهم عجل لولیک الفرج. در خدمت شما هستیم.
حال شریف و مبارک چطور؟
الحمدلله علی کل حال. خدا خیلی لطف کرده به ما.
الحمدلله. انشالله خدا سلامتتون بده.
سلامت باشه.
حال همتون انشالله خوب باشه. الحمدلله علی کل حال. الحمدلله علی کل نعمه. و امیدوارم قدر بدونیم و اگر مشکلی هست انشالله مشکلات به حق امیرالمومنین، به حق حضرت زهرا از زندگی تک تکتون رخت بر ببنده. برای شفای مرزا که خیلی التماس دعا گفتن هم همین ابتدای برنامه دعا میکنیم. نامه 31 نهج البلاغه موضوع بحث این هفته های ماست. طولانی ترین نامه تربیتی نهج البلاغه است، نامه خطاب به امام مجتبی از طرف امیرالمومنین، که در واقع همیشه گفتم نامه است از طرف امیرالمومنین به تک تک ما فرزندانشون در طول تاریخ. راجع به دعا صحبت کردیم، راجع به توبه و استغفار صحبت کردیم و ادامه فرمایشات حاجای نظافت رو خواهیم شنید.
خب بحث ما پیرامون موضوع مهم دعا بود. از داشتن صفات خدا رو میگفتن، چه خدایی، کدام خدا گفته که از من چیزی بخوام. فرمود خدایی که لم یعاجل که به نقمه، اگه گناه کنی مانع توبت نمیشه، برای انتقام از تو هم عجله نمی کند. یعنی خدا حلیمه، خدا مهلت میده. البته عرض کردیم مهلت خدا دائمی نیست. بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. این مهلت ها حساب داره، به فرعون مهلت داد ولی یه روزی مهلتش تمام شد. فرمود و لهم عذاب مهین. و پر قرآن خدای متعال به اقوام پیشین مهلت داد، به قوم نوح مهلت داد ولی بالاخره عذاب آمد، به قوم عاد مهلت داد، به قوم ثمود مهلت داد.
بله بالاخره پیمانشون سر رسید. بله. و تمام شد.
ولی بالاخره عذاب شدن. بعد جالبه وقت عذاب که برسه دیگه حلم خدا کنار میره. حتی اگر ولیش درخواست بکنه که عذاب نکن، خدا دیگه میگه نمیشه. این داستان رو دقت کنید، برای قوم لوط که وقت عذابشون رسید، چون قوم لوط تحت نظر حضرت ابراهیم بودن دیگه، آمن له لوط، حضرت لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد، یعنی زیر نظر او بود در حقیقت. وقتی میخواستن قوم لوط رو عذاب بکنن، چون اون گناه شنیع همجنس بازی رو داشتن، خدای متعال میفرماید فرشتگان عذاب اومدن پیش حضرت ابراهیم، اول به او اطلاع دادن، انگار
قراری چون اتفاق بیفته.
آره، یعنی احترامی برای حضرت ابراهیم بود. آیات اینه: ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا. اینا اومدن برای حضرت ابراهیم بشارت آوردن که خدا میخواد به تو فرزندی بدهد. فما لبس ان جاء باجل، هنوز حضرت ابراهیم بلافاصله برایشون گوساله بریان آورد. بعد دید اینا غذا نمیخورن، یک ترسی درش ایجاد شد، چون وقتی کسی غذا نمیخورد انگار اینجوری بود که نیت بدی داره، میخواد وام نمک گیرت نشمد. گفتن که نترس، لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ما فرستاده شدیم تا بریم قوم لوط رو عذاب کنیم. ابراهیم داره که یجادلنا فی قوم لوط، بحث میکرد، حالا نمیشه عذاب نکنید؟ نمیشه یکم دیگه مهلت بدید؟
وساطت بکنی که اتفاق نیفته.
بله
یجادلنا،
یجادلنا بحث میکرد در مورد قوم لوط. بعد خدا میگه ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ابراهیم هم حلم داشت، هم اهل دعا بود، هم روی آورنده به خدا بود. حلیم اواه منیب. بعد به ابراهیم گفتن یا ابراهیم اعرض عن هذا، دیگه بحث نکن، قد جاء امر ربک، امر پروردگار، این عذاب اومده، انهم آتیهم عذاب غیر مردود. حلم ابراهیم از جانب خداست، ولی میخوام بگم وقتی که دیگه وقت عذاب برسه حتی وساطت ابراهیم هم دیگه فایده ای
نداره.
بعد یه نکته ای هست توی نهج البلاغه خیلی قشنگه که اینا بعضی میگن آقا اینا مستکبران، این نتانیاهو، ترامپ، اینا. اونجا خیلی جواب قشنگی حضرت دادن، فرمود که انکم نعم اراها بها صائم الی مرعا وبی و مشرب دوی. یعنی گویا شما چارپایانی هستید که چوپان اون چارپایان داره به سمت چراگاه مهلک میبرد، چراگاه وباخیز میبرد، به سوی آبشخور مریض کننده میبرد. بعد فرمود انما یک المعلوفه، یه گوسفند در نظر بگیرید بهش علف میدن، اما گوسفنده نمیدونه للمدا، میخوان چاقو بزنن زیر گلوش، قرار ببرنش کشتارگاه، مثل حیوانیه که به او علف میدن و او رو پروار میکنن للمدا، مدا این چاهو. یعنی این مستکبران هم اینجوری هن، قرار یه روزی برن کشتارگاه، اینا همو حیوانی هن که قرار برن کشتارگاه.
گفت آب طلب نکرده همیشه مراد نیست. گاهی بهانه است که قربانیت کنه.
احسنت. بعد از فرمود لا تعرف و مازا یراد و بها، این گوسفند این نمیفهمه چه نقشه براش کشیدن، ولی مستکبران نمیفهمن. و نستدرجهم من حیث لا یعلمون، یه درجه درجه اینا رو میبریم گیرشون میندازیم. لا تعرف ماذا یراد بها. بعد جالبه میگه این حیوانه اذا احسن الیها، وقتی بهش علف میدن تحسب یومها دهرها، فکر میکنه امروز که سیره قرار تا ابد سیر باشه، قرار زنده باشه تا ابد. و شبعها امرها، قرار این سیری اصلا قانون زندگیش باشه. این مستکبران در حقیقت اینجوری هستن، ولی سرجمش خدا عجله نمی کنه، مهلت میده، مهلت میده، مهلت میده، و هی هم میگه برگرد، ید او که الا عفوه. صفت بعدی خدا فرمود ولم یعیر کبل انابه، اگر خواستی توبه کنی، اگر خواستی انابه کنی و برگردی، سرزنشت نمی کند. الله اکبر. نمیگه تا حالا کجا بودی، سرزنش نمی کنه. اولیای خدا هم اهل تعییر نیستن، ما هم اهل تعییر و سرزنش نباشیم. قرآن میگه یوسف سرزنش نکرد، وقتی که به خود حضرت یوسف، به بنیامین داداشش تهمت دزدی زدن، گفتن اگه یه دزدی کرده داداشش هم قبلا دزدی کرده. فأسرها یوسف فی نفسه، حضرت یوسف درون نیاورد، در دلش پنهان کرد. ولم یبدها لهم، ولی بهشون گفت انتم شر مکانن، گفت شما بدترین جایگاه رو دارید. والله اعلم به ما تصفون، چون هنوز توبه نکرده بودن، توبیخشون کرد، گفت انتم شر مکانن، والله اعلم به ما تصفون، خدا ناناتره که شما دارید اینجور توصیف میکنید، میگید داداشم دزدی کرد. بعد مجدد که اومدن برادران یوسف و محتاج محبت او بودن، گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاة، ما گرفتاریم و پول کمی هم آوردیم و خلاصه توقع بالایی داریم.
فأوف لنا الکیل،
آفرین،
و تصدق علینا،
پیمانه ما رو پر کن، صدقه بده، ان الله یجزی المتصدقین. گفت هل علمتم ما، دیگه وقتش رسید که رو کنه، هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، آیا یادتونه، دانستید که چه کردید به یوسف و برادرش اون وقتی که نادان بودید، از انتم جاهلون. اینا متوجه شدن ای یوسف همینه، شما تصور بکنید. گفتن اینکه لانت یوسف، با شرمندگی و تعجب کن تو یوسفی، قال انا یوسف و و هازا اخی، این بنیامین برادر منه. قد من الله علینا، خودش هم گم نکرده عزیز مصر،